هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. ۲۸ فروردین 1400 خورشیدی و روزهایی که سفری میشه و فروردین هم میره که ورق زده بشه و وارد ماه دیگه ای بشه، یعنی یک ماه از سال 1400 میگذره، اما همچنان اولین چیزی که به نظر میرسه و دربارش داره صحبت میشه مسئله بحران کروناست که بسیار شرایط رو در ایران تغییر داده. البته در دیگر نقاط جهان هم به گونه‌ای وضعیت تغییر کرده، اما در ایران اونطوری که حتی سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی هم گفته، شیب تند سعودی همچنان ادامه داره. همه استان‌ها با افزایش جدی بیماران بستری و موارد سرپایی مواجه هستند که درباره همین قضایا در همین مجله شامگاهی برای شما بیشتر خواهیم گفت. و ضمن اینکه خبر دیگر درباره مذاکرات هسته‌ای که نماینده ایران در مذاکرات احیای برجام گفته تفاهم نهایی در حال شکل‌گیریه، در این باره هم در همین مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. اما بیش از این منتظرتون نمیگذارم، رضا جمالی با ماست و تازه‌ترین خبرها رو برامون میگه.
ممنون محمد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین میگوید که مذاکرات به مرحله ای رسیده که طرف ها میتوانند برای نوشتن یک متن مشترک شروع به کار کنند.
به نظر میرسه که یک تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن هست و اشتراک در هدف نهایی الان بین همه وجود داره. مسیری را هم که باید طی بشه مسیری هست که الان یه مقدار شناخته شده تر هست. ما فکر میکنیم که مذاکرات الان به مرحله رسیده که میتونن طرف ها روی یک متن مشترک شروع بکنن به کار کردن.
عباس عراقچی روز شنبه بعد از پایان نشست وین افزود که تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن است. به گفته وی اشتراک در هدف نهایی الان بین همه جریان‌ها وجود دارد. آقای عراقچی درباره جزئیات آنچه که هدف نهایی خواند توضیحی نداد. کمیسیون مشترک برجام میان ایران و 5 کشور عضو روز شنبه برای بررسی روند پیشرفت گفتگوهایی که تاکنون صورت گرفته تشکیل شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی با انتشار تصویر شخصی که او را رضا کریمی معرفی کرده مدعی شده که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی عامل انفجار اخیر در سایت نتنز را شناسایی کردند. به گزارش خبر باشگاه خبرنگاران جوان، این شخص که 43 سال دارد پیش از این انفجار در این سایت هسته‌ای موفق شده که از کشور خارج شود. با این حال همین گزارش تأکید کرده که جمهوری اسلامی در تلاش است تا از مسیرهای قانونی فرد مورد نظر را به ایران بازگرداند. بر اساس مدارکی که منتشر شده در گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آقای کریمی متولد شهر کاشان است و با شکایت ایران به پلیس بین‌الملل اینترپل مواجه شده است. هفته گذشته 22 فروردین بخشی از شبکه برق تاسیسات غنی‌سازی نتنز منفجر شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این اقدام را خرابکاری خوانده و رسانه‌های بین‌المللی هم گفتند که آسیب‌های زیادی به این سایت وارد شده است. در ایران و بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در یک شبانه روز گذشته 319 تن دیگر در این کشور جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. به این ترتیب شمار کل جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 66 هزار نفر رسیده است. بر اساس همین آمار بیش از 21 هزار مبتلای جدید هم در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت آمار کل مبتلایان به کرونا به بیش از 2,215,000 تن رسیده است. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران به ویژه در زمینه شمار قربانیان از سوی منابع مستقل در داخل و خارج از کشور مورد تردید جدی قرار دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران میگوید معلمان دانشسرایی روز شنبه در ده‌ها شهر ایران تجمع کردند. بر اساس این گزارش این تجمعات در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، غربی کردستان، همدان، لرستان، خوزستان، اصفهان و مازندران برگزار شده است. در تهران معلمان دانشسرایی پس از تجمع در مقابل دیوان عدالت اداری به سوی وزارت آموزش و پرورش راهپیمایی کردند. به گفته این شورا معلمان دانشسرایی به حساب نشدن سنوات پس از فارغ التحصیلی از دانشسرا تا زمان استخدام در وزارت آموزش و پرورش معترضند. و خبر آخر این که جنگنده های اسرائیلی شب گذشته به تلافی حملات راکتی که از نوار غزه به خاک این کشور انجام شد، بخشی از آن منطقه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنگنده‌های اسرائیل در جریان این عملیات یک مرکز آموزش نظامی حماس، یک سامانه ضد هوایی و یک کارخانه سیمانه تبدیل شده به انبار اسلحه را هدف قرار دادند. بر این اساس به گفته یک منبع مطلع در غزه، این بمباران‌ها هیچ گونه تلفات جانی نداشته است. محمد
سپاس رضا جمالی که تازه‌ترین خبرها رو آگاهیتون رسوند و پس از این هم با رضا در دیگر بخش‌های خبری همراه خواهید بود. اما در اینجا میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که صفحه اول این مجله شامگاهی رو ورق بزنیم. در این شامگاه برای شما خواهیم گفت از افزایش جدی بیماران بستری و سرپایی کرونا در ایران، قرنطینه‌ای که تنها راه نجات است و موانعی که در مقابل قرنطینه در ایران وجود دارد. به گفتگوهای غیر مستقیم هسته‌ای ایران و آمریکا در وین سری می‌زنیم. از نهیب آمریکا به اسرائیل در این باره برایتان خواهیم گفت. از شناسایی عامل حادثه نطنز و اینکه آیا برجام احیا خواهد شد. همه این مطالب رو خواهید شنید در کنار دیگر مطالبی که در همین مجله شامگاهی براتون در نظر گرفتیم و از اونها هم شما رو بی بهره نخواهیم گذاشت. خیلی خوش اومدید به این مجله شامگاهی در این شامگاه شنبه بعد از یک روز پرتلاش. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، روز سختی نبوده باشه و در اینجا شنونده و همراه رادیو فردا باشید. اجازه بدید که در همین ابتدای مسیر بریم به ایران سری بزنیم، آخرین های کرونا رو جویا بشیم در شرایطی که وضعیت به گونه ای است که مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام های وزارت بهداشت میگن که استانهای ایران با افزایش جدی بیماران بستری و سرپایی کرونا مواجه هستند. این رو در ابتدای مجله هم گفتم اگر که همراه ما بودید و در اینجا میخوایم بیشتر بهش بپردازیم که چه اتفاقی داره رخ میده و تا این لحظه که ما با هم سفر هستیم چه اخباری مخابره شده. کیان معنوی با ماست و برای ما بیشتر بگه. کیان
محمد، وزارت بهداشت از شناسایی 21312 بیمار جدید کرونا و فوت بیش از 300 تن فقط در شبانه روز گذشته خبر میده که در مقایسه با آنچه که در سایر کشورها میشنویم رقم بسیار ترسناکیه. به گفته این وزارتخانه 257 شهرستان و شهر در ایران در حالت قرمز هستند. هرچند امروز شنبه برای اولین بار یک مقام رسمی در ایران با نام حسن نبوتی سرپرست فرمانداری ایزه اذعان کرده که بر اساس قانون هیچ شهرستانی مجاز به ارائه آمار درگذشتگان خود نیست، اما با وجود همین عدم تفکیک آمار در ایران در مورد وضعیت موجود امروز علاوه بر سعید نمکی وزیر بهداشت و علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا وضعیت رو در سراسر ایران فاجعه آمیز خونده. گفته همه تخت‌های کرونایی بیمارستان‌ها و آی سی یو ها کرونا پر هست و مرگ و میر به گفته او رو به افزایش است. او میگه وقتی تخت‌های آی سی یو پر میشه به این معناست که از تعداد بیماران وخیم که لوله تنفس مصنوعی به اونها نصب شده حدود 80% فوت میکنن و میگه این یک فاجعه است. به هر حال این مقام خواهان تعطیلی کامل و در خونه موندن مردم شده. توصیه کرده اکنون زمان انتخاب واکسن نیست و مردم به هر واکسنی که دسترسی پیدا کردن باید سریعا استفاده کنن. البته در ایران به نظر میرسه که مقام‌های جمهوری اسلامی مردم رو تشویق میکنن که علارغم انتقادها و حرف و حدیثها در مورد واکسن‌های روسی و چینی که بیشتر در ایران در دسترس هست استقبال بکنن و از این واکسن‌ها استفاده بکنن.
محمد کیان اجازه بده که یک نگاهی هم بکنیم به همین ماجرای واکسن. بحث برانگیز شده بود در بعضی از جاها و عنوان میشد که حتی واکنش هایی رو برانگیخته این واکسن ها در اختیار افرادی که باید قرار نگرفته. یه نمونهش همین آبادان بود که گفتن سهمیه واکسن کرونای پاکبانان رو دادن به افراد دیگه. داستان از چه قراریه؟
درسته. شکرالله سلمانزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفته که این افراد ماسک بر چهره داشتن، شناسایی اونها غیر ممکن بوده، اما نام افراد در فهرست ارسالی شهرداری موجود هست. محمود رضا شیرازی شهردار آبادان گفته بیش از 30 نفر از مدیران و مسئولان آبادانی از واکسن کرونا سهمیه پاکبانان تزریق کردن که بیشتر واکسن‌های روسی و چینی بوده. او در توجیه این موضوع گفته که تزریق واکسن به برخی مدیران شهری و از جمله امام جمعه این شهر به درخواست خود پاکبان‌ها و با هدف جلب اعتماد اونها در مورد واکسن‌های روسی و چینی رخ داده. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارها در خبرها در مورد سوء استفاده و تزریق‌های غیر مجاز خارج از نوبت به افراد توانمند در رسانه‌های گوناگون اخبار داشتیم.
سپاس از تو کیان معنوی. چون فرصتمون بیش از این نیست که باز به موارد دیگه‌ای هم بپردازیم، من دعوت می‌کنم شنوندگانمون که در وبسایت رادیو فردا اخبار بیشتر در این باره رو پی بگیرن. اما یک مسئله‌ای که وجود داره این که چه رنگی امروز داره با ایرانی‌ها حرف می‌زنه درباره شیوع گسترده کرونا، با توجه به اینکه گفته میشه استان‌ها همه درگیر هستند. قرمز یا سیاه، کدام رنگ بیانگر واقعیت کرونا است؟ گفتگویی رو داشتم با سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد، در این باره که بشنوید.
اینا واقعا تعارفات دیگه، یه دی میگن حالا رنگ قرمز خیلی به اصطلاح پررنگی هست و یه دی میگن سیاهه. آنچه که ما میدونیم امروز که به حال خیلی از شنوندگان شما هم به نوعی در جریانش هستن و خیلی ها که عضو کادر درمان هم هستن لمس میکنن در شهرهای بزرگ و کلان شهرهای مثل تهران، مشهد و یه سری شهرهای استان خوزستان، اوضاع به شدت وخیم شده، در واقع حتی وخیم‌تر است. مثلا نرزن بزرگتون که اوایل اپیدمی کرونا یا موج دوم، در واقع این موج اخیری که به صورت یک سونامی امروز در کشور میبینیم به قدر شرایط رو دشوار و وخیم کرده که من فکر نمیکنم که در طول یک سال یکی دو ماهی گذشته چون چیزی رو ما اصلا شاهد باشیم.
ببین آقای مظفر مقدم، یک نکته‌ای وجود داره و اون هم این هستش که اصولاً دیده میشه که گفته میشه مثلا این دلیلش بی‌توجهی شهروندان هست به شیوه نامه‌های بهداشتی. تا چه اندازه این رو میشه دخیل بدونیم و تا چه اندازه اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و ستاد ملی مقابله با کرونا به ویژه اون اعضای سیاسی این ستاد مخالفت دارن با قرنطینه کردن و این مخالفت هم دلیلش دقیقا و شفاف تا الان بیان نشده گویا؟
بله، اول من که این رو عرض بکنم خدمتتون، خب حال یک مسئله دو طرفه بوده، ولی اصلش این هستش که دولت‌ها در تمام جهان تدابیری رو اتخاذ میکنن که به اصطلاح حالا یا مردم میپذیرن یا قرار به شکل قانون در میاد، به اینکه تبعاتی داره عدم رعایت اون قانون به واسطه اینکه بتونن این امواج رو، یعنی امواج آسیب زننده مردم رو کمتر بکنن. دولت روحانی، دولت ایران متاسفانه این کار رو خیلی به صورت گسسته، غیر متمرکز و ازم بزرگتون که بدون دقت نظر کافی به یک برنامه منتجم انجام داده. مثلا ما در طول ایام نوروز دیدیم به اصطلاح بسیاری از افراد سفر کردن به این طرف و اون طرف، اصلا کسی هم ویروسشون رو نگرفت و بعد از فروردین، یعنی بعد از تعطیلات نوروز، اون موقع شاهد به نوعی شیوع یک موج گسترده‌تری از ویروس کرونا بودیم. بعد دومین مسئله و مهمترین مسئله این هستش که باید واکسن تهیه بشه واقعا. تا الان در انگلستان هم مثلا نگاه میکنیم میبینیم آمار مرگ و میرهای روزانه به علت کرونا در یه مقطع خیلی بالا رفته بود. خب دست به کار شدن و شروع کردن به واکسینه کردن جمعیتشون و این باعث شد که امروز ما شاهدی به اصطلاح تلفات خیلی حداقلی مثلا در خاک بریتانیا باشیم نسبت به این موضوع کرونا.
وقتی به ایران برمیگردیم گفتی از هم گسیخته عمل کرده دولت آقای روحانی، تا چه اندازه این از هم گسیخته عمل کردن برمیگرده به شرایطی که دولت آقای روحانی باهاش روبروه، تا چه اندازه به خود بی‌عملی دولت اونطور که منتقدان میگن برمیگرده؟
خب عرضم بزرگتون که هر دو وجهش میشه در نظر گرفت. بله، دولت که متاسفانه صداهای زیادی در همین حوزه کرونا از داخل دولت شنیده میشه. ستاد ملی کرونا یه چیزی میگه، وزارت بهداشت یه چیزی میگه، در حقیقت به قول معروف این دستورالعمل‌های و پروتکل‌هایی که در واقع پروتکل‌های اجرایی که در اختیار می‌ذارن اینها منتجه اون یک پارچه نیست، خوبی باعث بروز و مشکلات خیلی زیاد میشه. اما از نظر دیگری هم ما نگاه میکنیم میبینیم به واسطه شرایطی که توی چند سال گذشته خصوصا به وجود آمده، این دولت در فشارهای اقتصادی هم هست، یعنی بیشتر نگاهش این هستش که اقتصاد رو اولویت بده تا فعالیت‌های عادی جریان داشته باشه به شکل حد اکثری، حالا در صورتی که شرایط وخیم شد خب برطرفی یک قرنطینه یا محدودیت‌های اعمال بشه، از جهتی که می‌داند که اگر محدودیت‌ها و یا قرنطینه شهرها اساساً از یک حدی عبور بکنه و دیگه اوضاع اقتصادی به مرحله انفجاری می‌رسه. چون شما همین الان نشان شاهد وضعیت خیلی فاجعه‌بار اقتصادی مخصوصاً راجع به کسب و کارهای کوچک و مشاغل آزاد در کشور هستیم، واقعاً می‌بینید یک فشار خردکننده اقتصادی است و این به اصطلاح بعضن بزرگون که قرنطینه ها یا محدودیت ها یا تعطیلی ها باعث میشه رو مردم فشار بسیار بیشتری بیاد. ولی از یک جهت هم منتقدین دارن درست میگن، جان مردم و سلامت مردم بسیار مهمتر هستش، اولویت داره، دولت باید تدابیری اتخاذ بکنه که لحاظ اقتصادی هم فشار خردکننده به مردم نیاد. این مسئله واقعا مهمی هستش، میباید تمام توانش رو بدیش میکرد در اینکه اقشار آسیب پذیر اینها این مقدار فشار کمتری رو وجود بیاد و این مقدار تامین باشن تا بتوانن این پروتکل ها رو بپذیرن و اجرا بکنن. واقعا
سروش مظفر مقدم بود، روزنامه‌نگار در مشهد. یک فاصله‌ای می‌گیریم و برمیگردیم، شما هم میتونید به این موضوع بپیوندید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، از فردا گرام.
امروز ادامه گفتگوهای هسته‌ای بود، با این وجود که گفته شده بود که روز گذشتهش این گفتگوها در نقطه ای به پایان میرسه، نمایندگان به کشورهاشون برمیگردن و پس از اون تصمیم میگیرن چه باید کرد، اما یک دفعه تصمیم ها عوض شد و الان معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران گفته که تفاهم نهایی در حال شکل گیری. عباس عراقچی، اجازه بدید که همراه بشیم با رضا ولیزاده و خیلی سریع بپیوندیم به آخرین اخباری که در این خصوص هست. رضا
محمد، اتفاقا این تصمیمی که تغییر کرد، دیروز قرار بود ترک کنن میز مذاکره رو به طور موقت و بعداً ادامه بدن، وقتی مطرح شد که عباس عراقچی پیش از ترک وین به شبکه پرس تی وی گفته بود باید اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برجام خرابکاری در تسلط نطنز رو محکوم کنن. یک بار پیام آمریکا به دولت اسرائیل منتشر شد و تصمیم دیروز برای ترک موقت میز مذاکره تغییر کرد و مذاکرات امروز جریان داره. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل دیشب گزارشی رو منتشر کرد که حاکی از ادبیات متفاوت و غیر معمول آمریکا در خطاب قرار دادن اسرائیل. بنابراین این توضیح رو میدم که عباراتی که من در ادامه اشاره میکنم همگی مستقیما از گزارش تلویزیون اسرائیل نقل میشه، از جمله اینکه دولت آمریکا از اسرائیل خواسته از حرافی خجالت آور در مورد حمله بامداد یک شنبه گذشته در تأسیسات هسته‌ای نطنز دست برداره، چرا که به گفته آمریکا رو به درازی روزهای گذشته اسرائیل در مورد حملات خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای نطنز کوشش ایالات متحده برای بازگشت به میز مذاکرات رو با ایران تضعیف میکنه و از قرار معلوم این پیام رو آمریکا چند کانال مختلف برای مقام غیر اسرائیلی ارسال کرده و به گفته شبکه تلویزیونی اسرائیل مقام‌های آمریکا معتقدند که زمان خرابکاری جدید در تسلط هسته‌ای نطنز از طرف اسرائیل با دو هدف احتمالی انتخاب شده. اول اینکه حمله به نطنز باعث بشه تا ایران از آمریکا خشمگین بشه به دلیل اتحادش با اسرائیل و میز مذاکرات در وین رو ترک کنه. دوم اینکه ارسال پیام روشنی از طرف اسرائیل به آمریکا بوده که اسرائیل هرگز با هیچ مذاکره یا توافق جدیدی بین آمریکا و ایران کنار نمیاد. به اظهارات امروز عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و نماینده ایران در نشست کمیسیون برجام هم در خبرها اشاره شد که گفت تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن هست و اشتراکی در هدف نهایی بین همه طرف‌ها وجود داره. آقای عراقچی گفت مذاکرات به جای رسیده که امکان کار کردن بر روی یک متن مشترک وجود داره. محمد
رضا، چون وقتمون رو به پایانه، خیلی کوتاه اشاره بکن به واکنش‌های دیگه‌ای که در این خصوص بوده، به ویژه در مورد شناسایی عامل انفجار و صحبتی که جو بایدن کرده بود. خیلی کوتاه.
امروز یک خبر از طرف صدا و سیما منتشر شد که فرد عامل انفجار در این تحقیقات رو وزارت اطلاعات شناسایی کرده. نامش رضا کریمی، 43 سال داره، متولد کاشان، از کشور فرار کرده. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه اون رو دستگیر کنه و از مسیر قانونی برگردونه. آقای بایدن هم دیروز در نشست خبری کاخ سفید گفت که استقبال میکنه از حضور ایران در مذاکرات برجام، اما به نظرش هنوز برای قضاوت درباره مذاکرات زوده و یک بار دیگه تاکید کرد که به نظر او آمریکا هرگز نباید از این توافق خارج می‌شد. محمد،
سپاس از تو رضا ولیزاده که همراه ما بودی در مجله شامگاهی. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، و از او در خصوص واکنش دولت آمریکا به در اصل اسرائیل هم پرسیدم. بشنویم.
یه خط مشترکی که وجود داره علاقه جمهوری اسلامی و همینطور علاقه شاید زیادتره دولت کنونی آمریکا برای رسیدن به نوعی از توافق با جمهوری اسلامی است تا بتونن در فاصله کوتاهی بعد از روی کار آمدن آقای بایدن یک پیروزی در عرصه سیاست خارجی و مهار کردن یک دولت در شرف تبدیل شدن به اصطلاح نیروی نظامی رو تحت مهار و کنترل بگیرن. البته هزینه های زیادی رو شاید دولت بایدن ناگزیر بشه برای این کار بپردازه که این نگرانی های رو در منطقه ایجاد کرده. همین که جمهوری اسلامی به مذاکرات برگشت بعد از ضربه‌ای که روز یک شنبه در نتنز دریافت کرد، این نشون میده که میزان علاقه برای بازگشتن به میز مذاکره بسیار بالاست. در غیر این صورت میتونستیم شاهد خشم عوامل جمهوری اسلامی باشیم. همین که اعلام میکنن ما غنی‌سازی 60% میکنیم و آمریکا هم به جای واکنش حاکی از محکومیت این اقدام تنها به ابراز نارضایتی بسنده میکنه و یا آقای بایدن میگه که این اقدام کمکی به مذاکرات وین نخواهد کرد، ظاهرا انگاری که قرار است جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده که کمک بکنه به پیشبرد مذاکرات. این نشون میده که آمریکا در یک موضع انفعالی و انتظار به سر میبره و از یک سو عشق و علاقه به انجام این توافق داره و از سوی نگران واکنش های کشورهای منطقه‌ای و همینطور کنگره آمریکا.
آقای تقی‌زاده، از طرفی همین اشاره‌ای که شما کردین، یک خیشتنداری در برابر جمهوری اسلامی رو از سوی ایالات متحده آمریکا شاهد هستیم در این دور از گفتگوهای غیر مستقیم، ولی تغییر لحنی رو هم نسبت به اسرائیل میبینیم و حتی در کنار اسرائیل ناخشنودی کشورهای عرب منطقه رو داریم.
این نگرانی و نارضایتی که به تیره شدن روابط اسرائیل با آمریکا در دوران اوباما و مذاکرات قبلی که منجر به توافق جامعه مشترک شد و شاهد بودیم و دوباره ظاهرا تاریخ در حال تکراره و آقای بایدن باعث نگرانی اسرائیل شده، نگران واکنش های اسرائیل هست، به اونها توصیه میکنه که خودسانسوری بکنن در حالی که نگرانی های اسرائیل به نحوی جدی. نکته ای که باید بهش توجه کرد این است که اسرائیل حالا در موقعیتی بسیار معتبرتر از اون چیزی قرار داره که در سال 2014 بود و دلیل این اعتبار و اعتماد به نفس پیمانی است که اسرائیلی ها با عرب ها بستن، پیمان صلح ابراهیم. موقعیت سقوط جیشی اسرائیل در منطقه بسیار تقویت کرده و همین موضوع باعث نگرانی دولت جو بایدن. در حقیقت این ائتلاف آخرین سد در مقابل دولت کنونی آمریکا برای دراز کردن دست و فشردن دست جمهوری اسلامی در زمینه اتمی.
بله، شنیدید صحبت‌های رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، نزدیکی اسرائیل و عرب و نگرانی دولت جو بایدن در آینه برجام. توقف کوتاهی کنیم و برگردیم به سمت شما.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
این روزها حتما دیدید که بحث ویدیوهایی که توسط اون CCTV ها یا اون دوربین های مدار بسته گرفته میشه و پخش میشه در جایی بحث برانگیز شده در جمهوری اسلامی ایران و به نوعی الان کسانی که این ویدیوها رو دارن و احیانا این ویدیوها بحث برانگیزه و در جایی نمایش داده بشه با تهدیدی هم مواجه شدن، تهدیدی که از سوی مقام‌های قضایی در اصل اعمال شده. پروانه وحید منش نگاهی کرده به این تهدید و اینکه تا چه اندازه این تهدید میتونه یک تهدید جدی باشه. شما هم میتونید به این ماجرا بپیوندید، این بحث بپیوندید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید بعد از شنیدن این گزارش با هم.
هواپیما آتیش گرفته، شهریار فردوسیه.
انتشار ویدیویی که برای حکومت ایران دردسر ساز شد، ویدیویی که در آن مشخص شد پرواز 752 سقوط نکرده، نفس فنی نداشته و با شلیک موشک سرنگون شده است. این ویدیو به تایید روزنامه نیویورک تایمز نیز رسید چند روز پس از آن که جمهوری اسلامی به ناچار و بر اساس مدارک و اسنادی که کانادا و آمریکا ارائه کردند پذیرفت که این هواپیما هدف پدافند سپاه پاسداران قرار گرفته. کسی که ویدیوی این سرنگونی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود بازداشت شد. قرارگاه سارلو تهران اعلام کرد که برای مشخص شدن علل و عوامل دخیل در حادثه این فیلم بردارا شناسایی و بازداشت کرده است. اما بازداشت، تهدید و ارعاب عکاسان، فیلمبرداران و شهروند خبرنگارانی که صحنه وقوع جرم، حادثه و یا تهدید و ضرب و شتم به مردم توسط پلیس، نیروهای انتظامی و مقامات جمهوری اسلامی را ثبت کردند، به مسئله عادی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. خرداد 1388 وقتی پیکر ندا آقا سلطان با شلیک گلوله بر زمین نقش بست، آرش حجازی که در این فیلم تلاش می‌کند جان ندا را نجات دهد، مأمور انگلیسی نام می‌گیرد که صحنه مرگ ندا را طراحی کرده تا علیه جمهوری اسلامی در راهپیمایی‌های انتخابات سال 88 تبلیغ کند. دانشجویان بسیجی در مقابل سفارت بریتانیا در تهران از دولت این کشور خواستند تا آقای حجازی را برای مجازات به ایران بازگرداند.
کجایی؟ کسی نمیاد. دست میگه دستی که من فرم
میکنه. انتشار ویدیوی دختر آبادانی که مورد ضرب و شتم به ماموران امنیتی قرار میگیرد نیز سرنوشتیم مشابه داشت. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی، با اشاره به انتشار فیلم ضرب و جرح یک زن در آبادان گفت انتشار این فیلم جرم محسوب می شود و منتشر کننده آن باید مجازات شود. انتشار این ویدیو و چند ویدیوی دیگر از شعارهای تماشاچیان بازی استقلال و تراکتورسازی علیه حکومت جمهوری اسلامی و مقامهای رسمیان در مرداد سال 1397 هم برای کسانی که فیلمها را گرفته بودند دردسرساز شد و تعدادی نیز بازداشت شدند.
سلام، امروز 20 فروردین 1400 پرواز قشم اف، مقصد آبادان به مشهد. همجور که میبینید علاوه بر این که تمام صندلی ها فوله، پروازم فوله، نزدیک 30-40 نفر بدون صندلی سوار کردن.
اما این ویدیو نیز در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه بسیار قرار گرفت و به جای پرداختن به این موضوع که چرا یک پرواز بیش از حد ظرفیت خود و با وجود شیوع بیماری کرونا مسافر سوار می کند، مدیر عامل شرکت قشم ایر گفت قصد شکایت از مسافری را دارد که این ویدیو را منتشر کرده است.
لطف کنید این ویدیو را همه منتشر کنید. 21400 پرواز قشم ایر.
در همه این ویدیوها، ویدیوی زنانی که با دوربین گوشی‌های همراه خود تعرض مردان در خیابان‌های ایران را فیلم می‌گیرند، ویدیوی سیلی زدن نماینده سبزوار بر گونه سرباز راهبر و ویدیوهای از این دست سهم بزرگی در روشن شدن حقیقت داشته و دارند.
پروانه وحید منش بود که از برخوردی میگفت که مقام‌های قضایی میخوان با ویدیوهای شهروند خبرنگاران داشته باشن. دو پیام تلفنی در اینجا داریم، با هم دعوت میکنم بشنوید، شما هم نظرتون رو دریغ نکنید.
با یک نگاه واقع‌گرانه، ایران تومیست برای بلعیدن و تاریخ نشان داده که روسیه سالیان سال منتظر این تومه است. چین هم که دنیا را با وام‌های خود زیر سلطه خود گرفته، غرب هم که سرنوشت مردم ایران را با تغییر حکومت رقم زد، پس چه انتظاری از غرب و شرق داریم که بتوانیم نگاهی امیدوارانه نسبت به هر دو داشته باشیم؟ فقط استقلال و آزادی مردم شرط اصلی انتخاب زندگی خود می باشد.
این جمهوری اسلامی بحران عدم مشروعیت جناب مردم ایران روبروه، برای موندگاری هیچ راهی نداره به جز سکوهای خونین 96 97 و 98 و نقض گسترده حقوق بشر که هر ساعت و هر دقیقه و هر ثانیه داره شدت میگیره و این توسط مردم ایران داره به جهان مخابره میشه، به خصوص جهان آزاد.
شما هم به جمع این شنوندگان بپیوندید. 2042021122113 شماره پیامگیر ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام. شب آروم و خوبی رو براتون به دور از کرونا آرزو میکنم. شب خوش تا وعده دیگر.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه گفتگو با رضا یونسی، برادر علی یونسی در سالگرد بازداشت برادرش، و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف. ابراز نگرانی عفو بین الملل از احتمال اعدام جمشید شارمهد، رهبر گروه تندر و زندانی دوتابعیتی. انتقال امیر سالار داوودی، وکیل زندانی، به زندان رجای شهر و خبرهایی از بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در شرایطی که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران بحرانی شده و برای واکسیناسیون عمومی هم هنوز برنامه ریزی مشخصی صورت نگرفته، قوه قضاییه همچنان به بازداشت‌ها، صدور احکام زندان و اجرای این احکام ادامه می‌دهد. یک سال از بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی گذشت و این دو دانشجوی نخبه برنده مدال در المپیاد نجوم همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین به سر می‌برند و هنوز هم اجازه ملاقات با وکیلشان به آنان داده نشده، در شرایطی که به افساد فل ارض متهم شدند، اتهامی که می‌تواند مجازاتی سنگین در پی داشته باشد، اتهامی که رضا یونسی، برادر علی یونسی، آن را کاملا بی اساس می داند.
اگر روایت های مربوط به دوران انفرادی و فشاری که برای این دو تا گذاشتن را ببینید، مشخصه که واقعا اینو دنبال این بودن که داستانی خودشون داشتن رو به این دو تا بقبولن و حذف شده اینا قبول کنن که اتهامات اونا رو بپذیرن، اتهاماتی که به ذات اعتراض داره بپذیرن. نظر ما اینه که اتهامات بی اساس و بی‌رواست و اگر اینا واقعا دلیلی برای هر اتهامی داشتن، تا الان صد بار اینا اومده بودن و گذاشته بودن که دادگاه این اتهامات رو ببینه یا گذاشته بودن وکلا ببینه، ولی واقعیت اینه که هیچ گونه از این اتهاما درست نیست، همه بی اساسه و به همین دلیل هم اینا تحت فشار گذاشتن. یک سال اینا تو 209 نگه داشتن که اینا این اتهامات قبول کنن. یعنی شما تو 209 نیا کنید هیچ کسی اونجا نگه نمیدونه. الان این دوتا با سن 20 سال شدن قدیمی‌ترین زندانه بند 209،
قدیمی ترین و احتمالاً جوان ترین زندانی های بند 209 زندان اوین که قرار بود جلسه دادگاهشان در سالگرد بازداشت آنان یعنی 22 فروردین امسال برگزار شود. اما برگزار نشد تا روزهای طولانی بلا تکلیفی این دو دانشجو ادامه یابد. مأمورین امنیتی این دو دانشجو را به دادگاه منتقل نکردند و به همین دلیل دادگاه برگزار نشد. مدافعان حقوق بشر میگویند مبنای اتهام‌های این افراد اعتراف‌های تحت فشار و آزار است. فشارهای مانند 2 ماه حبس در سلول انفرادی و تهدید به اعدام. رضا یونسی، برادر علی یونسی، برخی از این فشارها را اینطور روایت می‌کند.
بخشی از این شرایط رو ما به مرور زمان توی یک سال گذشته متوجه شدیم، هم بعد از اینکه خانواده‌ها تونستن با بچه‌هاشون صحبت کنن، هم بعد از اینکه این دو نفر به اون جلسه بازجویی عمومی کاخ دادگستری برده بودن و مشخص شد که موقع بازداشت اینا رو به شدت ضرب و شتم کرده بودن، 59 روز نزدیک 2 ماه اینا انفرادی بودن، انواع تهدیدات شدن، تهدید شدن که اعضای خانواده‌تون رو بازداشت بکنید، به چیزایی بود که ما میدونستیم. ولی اتفاقی الان تو این چند روز افتاده میشه که همبندی های سابق علی یه سری جزئیات کوچیکی واقعا ما خودمون تا الان نمیدونستیم. در جمله تو 59 روز تمام مدت چراغ سفید قوی روشن بوده که این نخوابه، یه شوپاژ تو گرما روشن کرده بودن که این اذیت بشه، بازی و انواع تهدید کردی ما با خانواده علم میکنی برم میکنی خودتو اعدام میکنی، و اینو به جای رسونده بودن که علی که واقعا همه جوره خسته شده بوده و رئیسش گفته او که اصلا شما بگو امام حسن هم من گشتم قبوله دیگه.
شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم 13 سال زندان برای دو شهروند ساکن کرمانشاه خبر داد. جلال نامداری و سعید خالدی که در اعتراض‌های آبان 98 شرکت کرده بودند، به ترتیب به 8 سال و 5 سال زندان محکوم شدند به اتهام‌های امنیتی. این دو شهروند کرد دیماه 99 توسط مامورین اطلاعات سپاه پاسداران در کرمانشاه و پاوه بازداشت شدند. جلال نامداری هم اکنون در زندان مرکزی کرمانشاه نگهداری می شود و سعید خالدی با قرار وثیقه آزاد است. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره اتهام‌های این افراد می گوید:
طبق اطلاعات شبکه حقوق بشر کردستان، جلال نامداری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به 5 سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل مشارکت و تشویق مردم به حضور در اعتراضات آبان ماه سال 1398 به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده. سعید خالدی دیگر هم پرونده‌ای آقای جلال نامداری هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یک گروه مخالف نظام به 4 سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. گفته میشه که این دو شهروند کرد هم در شرایط سختی در بازداشتگاه امنیتی تحت بازجویی قرار گرفتند.
در ادامه صدور احکام زندان برای دیگراندیشان و نویسندگان، شهرام صدیدی، شاعر اهل سبزوار، در دادگاه انقلاب مشهد به 13 سال زندان محکوم شد که در صورت تایید 6 سال آن قابل اجراست. این شاعر که همکنون با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد است، به عضویت در گروه‌های مخالف نظام، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی متهم شده. مصادیقی که برای این اتهام‌ها در نظر گرفته شده عبارتند از انتقادهای او از آیت الله خامنه‌ای، حمایت از جنبش سبز، انتقاد از قانون حجاب اجباری، مدیریت یک کانال تلگرامی و حمایت او از اعتراض‌های سال‌های اخیر در ایران. مرتضی اسماعیل‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره علت افزایش صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و دیگراندیشان در ایران می‌گوید:
افزایش صدور احکام زندان، بازداشت‌ها و همچنین احضارهایی که در روزهای اخیر به خصوص در روزهای پایانی سال 99 ما شاهدش بودیم، هم مرتبط با بحث حقوق بشر داره، هم مرتبط با مباحث سیاسی کشور. یکی اینه که در حال حاضر حکومت به دلیل اینکه اعتراضات در ایران در حال افزایش و شکل‌گیری مجددی هست، این اعتراضات احتمال داره سراسری بشه، فعالین سیاسی و مدنی رو بازداشت میکنه که مانع از گسترش و شکل‌گیری مجدد اعتراضات بشه. به نوعی میتوان گفت که با بازداشت فعالان قصد ایجاد ترس در جامعه رو دارن. اما از بعد سیاسی این هستش که ما در ماهای آینده شاهد انتخاباتی در ایران هستیم. این انتخابات به نوعی میشه گفتش برای جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش. فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی و حقوق بشری در ایران بازداشت میشن، احضار میشن که مانع از شکل‌گیری اعتراضات و تحریم انتخابات بشن. من تصور میکنم فارغ از اینها، ما با یک نوع لجبازی حکومت هم روبرو هستیم. در ایام خوشی که باید مردم حق آزادی داشته باشن، حق شادی داشته باشن، بازداشت میشن با احکام طویل المدت روبرو میشن، و یا زندانیانی که از حق مرخصی که حق قانونی اونا هستش منع میشن به این دلیل که حکومت با هر نوع دگراندیشی در تقابل هستش و مانع آزادی های اونها میشه.
عفو بین الملل از خطر اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی آلمانی خبر داد. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید بازداشت این شهروند دو تابعیتی خودسرانه بوده و او از دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم است. جمشید شارمهد رهبر گروه تندر است و خبر ربوده شدن او در دبی و انتقالش به تهران توسط مأمورین حکومت ایران در مرداد 99 منتشر شد. قوه قضاییه او را به مشارکت در یک بمبگذاری در حسینیه ای در شیراز متهم کرده. وزارت اطلاعات ایران بلافاصله پس از اعلام خبر بازداشت جمشید شارمهد، فیلم اعتراف‌های اجباری او را در رسانه‌های داخل ایران منتشر کرد. غزاله شارمهد فرزند جمشید شارمهد درباره وضعیت پدرش با نگرانی میگوید:
پدرم پارکینسن داره، پارکینسنش خیلی پیش رفته هستش و هر 3 ساعت یه بار باید قرصاشو بخوره، اگه نخوره خیلی براش سخته که راه بره، حرف بزنه، نفس بکشه، دردای خیلی بدی تو بدنش میگیره و من نمیدونم هنوز که این قرصا رو بهشون میدن، اگه میدن سر وقت میدن یا چه جوری هستش. پدرم دیابت داره ولی الان نمیدونم در چه وضعیتی هستش و مرض قلبی داره که قد درد میگیرن و اونم نمیدونم که الان بهش رسیده میشه یا نمیشه. در ضمن پدرم آخرین بار که اینجا بود پارسال وزنش 80 کیلو بود، پدرم الان اندفعه گفتش که مثل اینکه حدودای 60 کیلو شده، یعنی 20 کیلو تو این مدت کم کرده. و یه چیز دیگه هم که گفتش که مثل اینکه مشکل دندون داشته و دندوناشو گفتن کشیدن، باز نمیدونیم که دندون پزشک اونجا هستش، کسی دندونشو کشیده، چند تایی دندون کشیدن، چیزی جاش گذاشتن، میتونه غذا بخوری یا نه، هیچ کدوم از اینا رو ما نمیدونیم فعلا. موضوع بعد جایی هستش که پدرمو نگهداشتن، هنوزم بعد از 8 ماه نگفتن بهمون که پدرمو کجا نگهداشتن، فکر میکنیم در اوین هستش، ولی بارها شده که وکیلمون فرستادیم به زندان اوین و بهشون اونجا گفتن که همچین شخصی آقای شارمهد اینجا اصلا وجود نداره. بعد با پدرمون دوباره صحبت کردیم، پدرم گفتش بله من تو اوین نیستم، بعد تو تلفن بعدی گفتن من تو اوین هستم.
در ادامه موج انتقال زندانیان سیاسی به زندانهای شهرهای دیگری که از محل اقامت خانواده‌های آنان دور است، امیر سالار داوودی وکیل زندانی هم از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد. این وکیل دادگستری که به 30 سال زندان و 111 ضرب شلاق محکوم شده، از آبان 97 محکومیت خود را سپری می کند. اسماعیل عبدی معلم، کسرا نوری درویش گنابادی و آتنا دائمی و سپیده قلیان 2 فعال مدنی هم دیگر زندانیان سیاسی هستند که اسفند ماه 99 به زندانهای دیگر منتقل شدند. انتقالی که علی کلایی فعال حقوق بشر در سوئد آن را تبعید زندانیان می نامد.
جمع شدن این زندانیان سیاسی دوره هم دیگه ایجاد کانون قدرت در درون زندان می کنه. این در واقع جمع شدن ها، این ارتباطه برای حاکمیت به فرض خودشون خطر امنیتی براش می داد. بنابراین سعی کن اینها از هم جدا بکن. از تفکیک جرائم اینجا به طور مشخص نفت میشه، دسترسی این زندانی به خانواده ها، امکان ملاقات و بسیاری مسائل دیگه نفت میشه. در واقع آنچه که اتفاق میفته تبعید زندانی، آن هم در شرایط کرونایی که جان این زندانیان هم در این نقل انتقالات در زندان مقصد در خطر خواهد بود. تو این شرایط حاکمیت دسترسی اینها رو هم به خانواده هاشون هم به ارتباط های خبری قطع میکنه. این در واقع جدیدی هست که به نظر من برای این تبعید زندانی ها اتفاق میفته.
گلرخ ابراهیمی ایرایی یکی دیگر از زندانیان سیاسی است که اسفند 99 به زندان آمل منتقل شد و اخیراً در پرونده جدید باز هم برایش حکم صادر شده. 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و ممنوعیت خروج از کشور به اتهام تبلیغ علیه نظام. او قبلا هم به اتهام‌های مشابه در چند پرونده مختلف به تحمل حبس محکوم شده، تنها به دلیل فعالیت‌های مدنیش. این پرونده‌های جدید طی ماه‌های اخیر برای شماری از زندانیان سیاسی هم تشکیل شده، از جمله برای پریسا رفیعی فعال دانشجویی زندانی و نیلوفر بیانی فعال محیط زیست زندانی که هر دو از شکنجه و آزار زندانیان زن پرده برداشته بودند. و حالا در جدیدترین مورد عبدالرسول مرتضوی فعال مدنی زندانی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در پرونده ای جدید به تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده. عبدالرسول مرتضوی که در جنگ ایران و عراق پای خود را از دست داده، به دلیل امضای بیانیه 14 به 26 سال زندان محکوم شده که 11 سالش قابل اجراست. و چند خبر دیگر. بتول امینی دهیادگاری، معلم ساکن مشهد، هفته پیش توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. و جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری با پایان محکومیتش از زندان رجایی شهر آزاد شد. او به خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنیش در دو پرونده جمعاً به 7 سال زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.